بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین تعالی فرجه الشریف. در انتهای مسائل مربوط به اهل ذمه، حضرت امام چند مسئله تحت عنوان فروع مطرح کردند که ما فرع اول و دوم رو قبلا بحث کردیم. در فرع سوم بودیم که بخشش رو اشاره کردیم. فرع سوم در مورد وصیت ذمی بود که لو اوصا الذمی ببناء کنیست او بیعت او بیت نار معبدا لهم و محلا لعباداتهم الباطله و رجع الامر الینا لم یجز لنا انفاذها. حضرت امام فرمودن اگر ذمی وصیت بکنه به بناء کنیسه یا بیعه یا بیت ناری که به عنوان معبد برای اونها و محل برای عبادات باطلشون باشه و امر به ما برگرده، بیان از ما اجازه بخوان، لم یجز لنا انفاذها. و کذالو اوصا به صرف شیء فی کتابت تورات و الانجیل و سائر الکتب الضاله المحرفه و طبعها و نشرها، که اگر وصیت بکنه به این که مثلا پولی بده برای نوشتن تورات، انجیل و کتابهای تحریف شده ای از این قبیل. و کذالو وقف شیئا علی شیء مما ذکر، وقف بکنه یا وصیت بکنه، اون تا اینجا وصیت بود بعد وقف. بعد فرمود ولو لم یرجع الینا، اگه به ما برنگرده، لم یرجع الامر الینا، فا انکان البناء مما لا یجوز احداثها که قبلا گفتیم او تعمیرها یجب المنع و الا لیس لنا علی اعتراض الا اذا ارادوا بذلک تبلیغ مذاهبهم الباطله بین المسلمین و اذلال ابناء مسلمین فانه یجب منعهم و دفعهم به ایت وسیله مناسبه. این فرمایش امام. خب عبارات فقه ها رو دیدیم، فرمایش شبیه فرمایش امام در شرایع بود که لو اوصا الذمی به بناء کنیست او بیعت لم یجوز لانها معصیت. استدلال این بود که این معصیت. همینطور لو اوصا به صرف شیء فی کتابت تورات، که این همچون محرف است. بعدیشون فرمود البته اگر برای راهب و قسیس چیزی رو وصیت بکنن جایزه، چون میشه به اونا صدقه بدن، این کار میتونن. علامه رضوان الله علیه همین عبارت رو تکرار کرد، حالا با یک کمی توضیحاتی که قبلا خوندیم. البته حالا یه مسئله هم علامه فرمود که تو عبارت صاحب جواهرم هست و اون اینه که اگر وصیت بکنه به بناء کنیسه و بیعه به عنوان موضع عبادت جایز نیست، اما اگر به عنوان اینکه اینجا ماره بیان توش اقامت بکنن جایزه. ولو اوصا الذمی به بناء کنیست تنزلها الماره من اهل الذمه و من او من غیره او وقفها على قوم یسکنونها او جعل اجرتها للنصارى جازت الوصیه، چون اینا معصیت نیست. این تعابیری است که علامه فرمود. عبارت صاحب مسالک رو من می‌خواستم، تا اینجا رو خونده بودیم، صاحب مسالک رو می‌خواستم عرض کنم. شهید ثانی دو نکته داره در عبارتش که غیر از اون چیزهاییست که تا اینجا خوندیم. یک نکته ای که ایشون اشاره میکنه این است که المعروف من البیعت والکنیسه کونهما بیتن لعبادات لعبادتهم. شون میفهمد اونی که از کنیسه و بیعه شناخته شده است، ما میدونیم اینه که اینا جای عبادت اهل ذمه است. چون اینطوره فبین سملم تجز الوصیه لان صلاتهم معصیه، چون صلات و عبادت اینا معصیته، وصیت جایز است. اما لو جعل بیعه یا کنیسه رو للمارت من الاهل کتاب او مما یعم المسلمین جازه لان مجرد نزولهم لیس به معصیته. اینو میگه ایشون، میگه الا ان فی ذلک خروجا عن مفهوم الکنیسه والبیعه. نکته ای که شهید رضوان الله علیه اشاره میکنه اینه، میفرماید فرض این که یک کسی کنیسه بسازه برای اینکه کسانی که مرور میکنن اونجا برن اقامت کنن، مثلا کاروانسرا مثل کاروانسرا باشه که برن اونجا اقامت کنن این ماره،
ایشون میگه خروجن عن مفهوم الکنیست و البیعه. اینه دیگه که کنیسه و بیعه نمیگن که خب این کارمون سراست مطابق خونست. یعنی مرحوم شهید به این نکته توجه داره که این فرضی که فقهایی مثل علامه رضوان الله علیه مطرح کردن در تذکرت الفقها که بله اگر بیعه و کنیسه ای باشه که ساخته شده باشه برای ماره نه برای عبادت، حالا ماره از اهل کتاب یا ماره از اهل کتاب و مسلمان ها، گفته هر که اجارت میشه ولی مسلمان هم باشه بیاد اینجا اقامت کنه یه شب و بگذرونه خستگیشو در کنه بره کارمون سراها مسافرخونه های تورا. خب ایشون میفهمد، درست هم میفهمد، میگه این که اصلا دیگه بیعه و کنیسه بهش نمیگه، این که اصلا تخصصا خارجه. چی؟ نه ببینید، خب بحث همینه، اینها فرض کردن فقها سه تا فرض داخل. ببینید یه فرض اینه که بیعه و کنیسه اختصاصا للصلاه، یه فرض اینه که بیعه و کنیسه اختصاصا للماره، یه فرض هم اینه که یه جایی باشه که هم نماز بخونن توش هم ماره اقامت کنه. این فرض سومه. اونی که شهید میفهمد اون دومیه، میگه این دومی اصلا معنا نداره. راست هم میگه دیگه، ما کلیسایی که فقط مسافرخونه باشه یا اقامتگاه باشه که نداریم، که کلیسا یا کنیسه جای عبادته. حالا ممکنه کنارش یک کاروانسرای مسافرخونه ای هم باشه، ممکنه نباشه، یا خود اونجا رو به عنوان مثلا اقامتگاه استفاده کنه مثل حسینی‌ها که مثلا مردم هم میرن اونجا استراحت هم میکنه، ممکنه استفاده نکنه، ولی وضع اولیش برای استراحت و اقامت نیست. اشکال شهید وارده. برای همین مثل سه تا فرض میگه شهید، هر سه تا فرض تو عبارت علامه هم بود در تذکره، ما اون دفعه خوندیم. اینجا هم سه تا فرض میگه ایشون. فرض اول کونها بیتن لعباداته که فرمود لم تجز الوسیله. فرض دوم جعلها للماره که اینجا یجوز الوسیله، هرچند ایشون میگه این دیگه بیعه و کنیسه نیست. فرض سوم بین النزول و الصلاه، یعنی یه چیزی درست بکنه که هم برای نماز باشه هم برای نزول ماره، هم برای عبادت باشه هم برای نزول ماره. ایشون میگه دو تا نظریه است. یه نظریه اینه که کلن ببخشید ففی بطلان الوسیت فی صلات خاصتا فیبنا به نصف سلس لنزول الماره او یسه وسیت من سلس و یمنعون من صلات فیها. این دو تا بچه که ایشون میگه، میگه بگیم وصیت فقط در اون قسمتی که مربوط به صلات ممنوعه، یا نه بگیم وصیتش صحیحه ولی ما فقط درست میکنیم اونجا رو که درست کردیم اجازه نمیدیم نماز بخونن، فقط میگیم ماره میتونن برن توش. این مطلبی است که ایشون میگه. البته الان عبارت جواهر رو میخونیم، صاحب جواهر رضوان الله علیه میگه وقتی جمع بکنه بین النزول و صلات کلا وصیتش باطل. این برخلاف فرمایش ایشون که میگه وصیت در صلات خاصتا باطل باشه، فیبنا به نصف ثلث نزول الماره، صاحب جواب میگه نه کلا اصلا باطله، چون این وصیت کرده برای بیعه للصلات، بیعه للصلات یا کنیسه للصلات وصیت درش باطل. این یه نکته. حالا من برمیگردم به این نکته، فقط میخوام کلمات فقها رو فی الجمله ببینید، من دوباره الان اشاره میکنم. نکته دومی که در کلام شهید ثانی اشاره شده، مطلبی است که ایشون از شهید اول نقل میکنه، اون اینه. شهید اول میگوید این بحثی که اینجا مطرح فقها مطرح کردن اگر اینها وصیت کنند بیعه برای صلات یا کنیسه برای صلات و به ما رجوع داده شد لم تجز الوصیه، مقصود ازش، خوب دقت کنید، شهید اول میگوید مقصود این مسئله از نظر فقهای ما این بوده که این آقا میخواسته در موضعی کنیسه یا بیعه درست کنه که جایز نبوده در اون موضع ساختن کنیسه یا بیعه. یعنی چی؟ ما قبلا گفتیم که در سرزمین های اسلامی اینا حق احداث کنیسه و بیعه ندارن. این میخواسته تو سرزمین اسلامی که ممنوعه وصیت کرده که آقا بیعه یا کنیسه درست کنید. بعد فقهای ما گفتن اگر چنین وصیتی کرد نخیر باطله. اما لو کان فی ارضهم چی؟ اگر تو سرزمین خودشونه، به سرزمین مسلمان ها کار نداره. مثل اون قبلا گفتیم ممکنه یک منطقه کافرن، اینا با ما قرار داده زمه میبندن، اهل کتابن با ما قرار، ولی منطقه منطقه خودشونه، به ما ربطی نداره، سرزمین هم سرزمین ما نیست، سرزمین سرزمینیه که ما صلحاً از اونها گرفتیم، مالک نشدیم، باشون قرار داد بستیم. شهید میفرماید، شهید اول رضوان الله علیه میفرماید اگر در سرزمین خودشون وصیت کنن، نخیر اون وصیت نافذه. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر به حاکمان ما مراجعه کردن، آمدن گفتن آقا ما یه وصیت داریم، این آقا مثلا 5 میلیارد وصیت کرده یک کنیسه اونجا بسازن، حاکم ما، حاکم اسلامی میگه اب نداره، برید بسازه. این فرمایشی است که شهید ثانی رضوان الله علیه شهید اول نقل میکنه و در قواعد هم باز این رو از شهید نقل میکنه، از قول شهید در یکی از حواشیش نقل میکنه. این فرمایش رو بعد از اینکه شهید ثانی نقل میکنه از شهید اول، خودش رد میکنه. این رد رو بدون اینکه اشاره کنه صاحب جواهر که رد مال شهید ثانیه، صاحب جواهر هم تکرار میکنه. اشکال شهید اینه، شهید میگوید اصلا این مسئله مربوط به اونجا نیست که اونها جایز نباشه براشون ساختن، اون که اصلا یه بحث دیگه است. اگر اونا در یه سرزمینی دارن میخوان کنیسه بسازن که ممنوعه، حتی اون بحثایی که قبلا داشتی بر حاکم اسلامی واجبه که جلوشون رو بگیره، حالا به هر دلیلی میسازن، خود زنده از طرف داره میسازه، یا یکی وصیت کرده اونجا رفتن دارن برای وصیت اون میسازن، یا یکی وقت کرده دارن میسازن، واجبه اون جلوشو بگیری. شهید میگه اصلا بحث آقایون ما در یه مطلب دیگریه، میخوان بگن آقا این وصیت ولو اگر خودشون میخواستن اجرا بکنن اشکالی نداشت، مثلا تو سرزمین خودشون میخواستن کنیسه بسازن میتونستن، حالا این بابا وصیت کرده تو همون سرزمین خودشون کنیسه بسازن، بیعه بسازن، کلیسا بسازن، به ما ارجاع داده شد، آیا حاکم اسلامی حق داره این وصیت یا این وقف رو امضا کنه؟ شهید میگه بحث سر این قسمته، یعنی همون جایی که اونا اگر به ما مراجعه نمی کردن، ما بهشون کاری نداشتیم، خودشون میرفتن میساختن، هم حتی اونجا محل بحثه، بحث سر نفوذ وصیت است از منظر ما. میگه نکته بحث اینه، این که فقهای ما گفتن وصیت نافذ نیست لانها معصیتون، ناظر به این نکته، نه به این جهت که آیا اون محلی که دارن درش کنیسه یا بیعه رو میسازن محلی است که یجوز لهم احداث الکنیسه اول بیعه فیها ام لا، به این ربطی نداره، جایز باشه یا جایز نباشه به اون کاری نداریم، میخوایم ببینیم خود این وصیت فی حد نفسه جایز یا نه، یعنی ما میتونیم اجازه بدیم نفوذش رو، جایزه به این معنا نفوذش از طرف ما ممکنه یا نه. فقهای ما همینجا رو بحث کردن، گفتن نه خیر نافذ نیست. چرا؟ گفتن چون معصیته. چرا معصیته؟ گفتن برای اینکه کنیسه و بیعه رو درست میکنن برای چی؟ برای عبادت، عبادت اونها معصیته. چرا عبادت اونها معصیته؟ خب توضیح دادم قبلا، گفتی به عباراتشون و اینجا هم هست، جایی بعد هم هست تو کلمات دیگر هم، که عبادات اونها به دلیل اینکه دینشون نسخ شده مورد قبول نیست، ترویج یک عقیده باطله، تحکیم یک عقیده باطله، ترویج و تحکیم یک عقیده باطل حرامه. پس اصلا ما کار نداریم به اینکه محل اون کنیسه و بیعه کجاست، آیا در جاییست که جایز اونجا بسازن یا نه. اگر وصیت کرده یک کسی کلیسا بسازید یا کنیسه بسازید، اون کلیسا و کنیسه محل عبادته که قاعدتا همینطوره، حاکم اسلامی، قاضی اسلامی حق نداره این رو اجازه بده، چون خود این عمل ساختن کلیسا و کنیسه که تحکیم عقاید باطل اونهاست و اونا میرن اونجا نماز بخونن، اونم فعل حرامه، اینا حرامه و وصیت در حرام نافذ نیست، خودش حرامه. ولو اونها فی حد نفسه حق داشته باشن تو سرزمین خودشون کلیسا و کنیسه بسازن و برن توش عبادت بکنن، ولی خود این عمل چون فی حد نفسه حرامه، ما به عنوان مسلمون، به عنوان قاضی اسلامی، به عنوان حاکم اسلامی حق نداریم اجازه بدیم. این فرمایش رو دیگه از اینجاهاش من بگذرم. صاحب جواهر رضوان الله علیه هم عیناً دوباره تکرار میکنه، ایشون هم بعد از اینکه استدلال میکنه که این حرامه و به همین دلیل نافذ نیست، عبارت شهید رو نقل میکنه و عن الشهید که ان هذا ليس على اطلاقه بل هو في موضع ليس لهم الاحداث فی. بعد ایشون جواب میده، همون جواب شهید ثانی، ان عدم جواز انفاذنا لها اذا رجع الامر الینا به اعتبار کونها معصیتا فی نفسها. مسئله اینه، فرق نمی کنه که محلش کجاست. و هو المراد من عدم صحتها، بله، فان لم یرجع الامر الینا، همونی که امام فرمود لم یکن لنا التعرض لهم فی ما یقتضیه شرعهم، بله، و ان کان لنا المن لو ارادوا احداثها فی ما لا یجوز الاحداث فی. اگه اینا بخوان تو اونجایی بسازن که ممنوعه، ما میریم جلوشونو میگیریم، اما اگه اونجا نباشه ما بهشون کاری نداریم، اگه به ما مراجعه نکرد. اما اگه به ما مراجعه کردن، ما حق داریم به نحوی از آنها، به تعبیر حالا عربی امروزی، به نحوی از آنها این کفار رو دعم کنیم، یاری کنیم، کمک کنیم. فقها گفتن نخیر نمیشه، این نمیتونیم ما. وصیتی که اینا کردن، وقتی که اینا کردن، وقتی مربوط به عملی باشه که اون عمل حرامه، ما نمیتونیم این وصیت یا این وقت رو بپذیریم. بعد یه سوال رو دقت کنید. خب اگر اینا وصیت کنن، حالا اینم بگیم، اگه وصیت کنن تورات بنویسید، انجیل بنویسید، گفتن اونم نمیشه چون نوشتن تورات و انجیل حرامه. شهید ثانی این روایت رو فکر کنم نقل کرد، یا علامه هلی الان هستش، نداشت الان فکر کنم علامه بود، علامه این روایت رو نقل کرد، صاحب جواهر، بله علامه نقل کرد، صاحب جواهر همین روایتی رو که علامه نقل کرد دوباره نقل میکنه صاحب جواهر از تذکره، که روایت سنیست، البته نقل از مصادر سنیست، که پیغمبر یه روز آمدن دیدن یک کتابی دست عمره، تعجب لابد کردن که چه عجب عمر کتاب میخونه. بعد حضرت سوال کردن که چیه؟ خب قاعدتا نباید حضرت کاری داشته باشه به اینکه چیه دست هر کس که حالا مثلا میخونه، ولی سوال کردن. بعد او گفت که یه تورات، مثلا بخشی از تورات. حضرت ناراحت شدن و رماها من یدهی، این گرفتن اینو پرت کردن، عصبانی شدن، حضرت پرتش کردن. بعد فرمودن اگر موسی و عیسی حیین زنده بودن، لما وسعهما الا اتباعی، اونا هم حق نداشتن جز پیروی منو. حالا تو رفتی تورات اونا میخونی؟ حضرت اینجوری برخورد کرد. از این روایت و روایات و آیات قرآن که صاحب جواهر به آیات هم اشاره میکنه که در مورد تحریف تورات و انجیله، که خداوند میفرماید یا حرفون الکلم ام مواضعهی، یا فویل للذین یکتبون الکتاب ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، به اینا تمسک میکنن. بله این بله بله اون که درسته، حضرت عیسی از نظر ما حیه ولی در آسمانه، یعنی بالاخره مسئولیت زمینی نداره. مقصود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم لابد رو یا مماشاته، که چون مسیحیان عیسی رو معتقدن که از دنیا رفته، به صلیب کشیده شده، از اون باب میگه اگر میفرماد حیی، یا از باب غلبه، یعنی موسی و عیسی رو چون موسی علیه السلام از دنیا رفته تعبیر کرده ازت اگر زنده بودن، یعنی ولو اینکه عیسی علیه السلام زنده است از نظر ما. بله به این روایت، البته عرض کردم این روایت روایت معتبر به لحاظ سندی نیست، روایتی که در مصادر اهل سنت نقل شده، ولی به همین روایات و به اون آیه علما تمسک کردن این مثلا واضحه دیگه. بالاخره تورات و انجیل غیر از اینکه اینها بخشایش تحریف شده، خودشون هم قبول دارن. قبلا عرض کردم هم مسیحی شناسان هم یهودی شناسان قبول دارن این حرفو، این حرف ما نیست. خودشون هم میگن، میگن یه چیزایی به تورات بعد از موسی اضافه شده و این خیلی چیزا به انجیل، اصلا انجیل که میگن انجیل عیسی که نیست، اینا همش انجیلایی است که دیگران نوشتن، یوحنا و مرقس و غیره اینا نوشتن، اینا همشون فاصله زمانی داشتن با عیسی، هیچ کدوم اینا در زمان عیسی نوشته نشده و اونا خودشون اینو قبول دارن. خب این یه مسئله میگم جزو مسلماته که دیگه تورات و انجیل توش دستکاری شده. خب این هم جزو مسلماته که تورات و انجیل بعد از آمدن قرآن دیگه نسخ شده، قرآن معیاره. بعد از آمدن اسلام دیگه مسیحیت و یهودیت نسخ شده، بنابراین کسی عبادت مسیحی میکنه یا عبادت یهودی میکنه این از نظر ما عبادت نیست، از نظر ما یه عقیده باطلیه. درست خود عیسی و موسی علیه السلام پیغمبر حق بودن، ولی بعد از آمدن پیغمبر ما دیگه اونام به تعبیر همین روایت اگه بودن اونام باید از پیغمبر اطاعت میکردن، تبعیت میکردن. بنابراین گفتن اگر کسی وقف بکنه یا وصیت بکنه برای همچی کارهایی، چون این کارها خودش بیاد به نفسه حرامه، خود این که آدم انجیل رو چاپ بکنه، نمیدونم بنویسه، توسعه بده این نوع بحثا رو حرامه، بنابراین سر اگر وصیت کردن یا وقف کردن حرام. بعد یه مثال دیگه هم صاحب جواهر اضافه میکنه که اگر وصیت بکنه به شرائع الخمر او الخنزیر او الوقف علیهما او غیر ذلک من المحرمات، واسه فهرست محرمات دیگه، حالا این بابا وصیت کرده که این مقدار از اموال من رو صرف بکنید، شراب بخرید بین مردم توزیع کنید، یا مثلا گوشت خوک بخرید بین مردم توزیع کنید. البته الحمدلله رب العالمین بعضی از ایرانی های مسلمان از این کارا میکنه. طرف در یک جایی نقم کرد که یک جایی بودم، یک کسی، یک مجموعه از این به اصطلاح مشروبات الکلی رو گرفته بود، بعد به من گفت که فلانی من دارم میرم سوار هواپیما میشم، اینا هست اینجا، شما هر کی اومد بهش بده به یاد پدر من، به عنوان مثلا چیز پدر من یه خرما تقسیم میکنه، این مشروب تقسیم میده ایرانی. حالا از این چیزا بالاخره اینا بین اونا که هست دیگه، حالا اونا که خمر و خنزیر رو جایز میدونن. خب نتیجه بحث اینه که اگر ذمی وصیت کرد یا وقف کرد، مورد وصیت یا وقف کلیش اینه، از نظر ما حرام بود ولو از نظر خودشون جایزه، حتی از نظر خودشون خیلی هم خوبه، مثل عبادت در کلیسا، مثل کتابت تورات یا خوندن تورات، ولی از نظر ما حرامه، یا جایز باشه از نظر اونا مثل خمر و خنزیر ولی از نظر ما حرامه، و وصیتشون یا وقفشون به محاکم اسلامی ارجاع داده شد، یه وقت به ما کار ندارن که اون هیچی، اما اومد به محاکم ما ارجاع داده شد، ما حق نداریم تنفیذ کنیم، بگیم برید شما کلیسا بسازید، برید انجیل چاپ کنید، برید خمر و خنزیر خریداری کنید، بین مردم توزیع کنید، اینجوری ما حق نداریم. بعد یک مسئله، لو اوصی یا اوصا شخصون للراهب والقسیس، همه فقها تقریبا اینو اشاره کردن، البته امام ظاهرا نداشتن توی مسئله تحریر نبود، ولی شرایع داره، علامه داره، شهیدین دارن، جواهر داره، اینا همه گفتن، ولی ظاهرا امام نداشتن، اگر اشتباه نکنم تو کلام امام نیستی مسئله، همشون گفتن اگر وصیت بکنه این آقا برای راهب و قسیس جازن، امام نداره این، ولی اینا گفتن. حالا یه سوال، دلیلشون همینه، جبا تجویز و صدقتو علیه، گفتن صدقه به راهب و قسیس جایزه پس میتونه وصیت بکنه. صدقه جایزه یعنی چی؟ یعنی نه، حالا صدقه واجبه نه، اینا که گفتن تبرعات، حالا بعضیشون تصریح کردن به تبرعات، ببینید دو تا بحثه. یه بحث اینه که صدقه اونها به قسیس و راهب جایزه، یه بحث اینه. یه بحث اینه که فی حد نفسه صدقه به قسیس و راهب جایزه یا نه. فتوای فقهای ما، یعنی از ظاهر فتواشون، این دومیه ها. این که برای اونا جایز باشه خودشون جایز بدونن، اون که ربطی نداره. خب اونا عبادت رو کلیسا رو خیلی خوب میدونن، اما ما میگیم جایز نیست. چرا؟ چون عبادت اونا از نظر ما باطله. این تعبیر که جازه کما تجوز و صدقتو علیه، ظاهرش اینه، یعنی ما هم جایزه حتی به قسیس و راه پول بدیم، صدقه بدیم. حالا صدقه مقصود به قول آقا صدقات واجب، به قول آقا صدقات واجب باشه یا نخیر، صدقه چه صدقه واجب چه صدقه مستحب، آیا جایزه ما به قسیس و راهب صدقه بدیم؟ این فرمایش که فرمودید بحث مؤلفت قلوبه، این درسته. ما گاهی از اوقات به اونا کمک میکنیم از باب این که اونها حسن ظن به مسلمان ها پیدا کنن و احیانا جذب مسلمان ها بشن. خوش این عنوان ثانوی مؤلفت قلوبه. فی حد نفسه جایزه، این اونطوری باشه که وقت خیلی اومده، خیلی دیگه دامنش اگه اینجوری بکنیم خیلی دیگه گشاد میشه و انسانیت و اومده خیلی حقوق بشر و از این قبیل بحثا. بله بله، آیا واقعا جایزه یا نه؟ ببینید قسیس و راه فرق داره با یه مسیحی عادی. مسیحی عادی مسیحیه، خب حالا ما کمکش میکنیم، مثلا کمک کردن ما در جایی که باعث بشود او حسن ظن به اسلام پیدا بکنه، نظرش نسبت به اسلام مثبت بشه، مؤلفت قلوبه هم صدق کنه، خب این بحث. ولی قسیس و راهب که کارشون ترویج دین مسیحه، اونا که آدم معمولی که نیستن که، بالاخره کارشون اینه. اون اصلا به خصوص مسیحیان، حالا یهودی ها که ترویج نمی کنن، ولی بالاخره بین صاحب دین خودشون سعی میکنن دین اونا رو حفظ کنن، یعنی حافظ دین مردم خودشون هستن. ولی مسیحی ها که ترویج هم میکنن. واقعا جایزه ما بریم به اینا صدقه بدیم؟ یه وقت از صدقه دادن ما زمینه میشه که اینا مسلمون بشن، با ما حسن ظن به ما پیدا کنن، یا مثلا یک شبهه‌ای که در ما دارن از بین بره. عناوین ثانوی رو من کار ندارم، خیلی وقتا عناوین ثانوی پیدا میشه، اما فی حد نفسه آیا اصلا جایز ما به قسیس و راهب کمک کنیم؟ ما که میدونیم این پولی که اینا میگیرن نتیجهش تقویت مسیحیت یا یهودیت یا ادیان از نظر ما ادیان باطل میشه، آیا جایزه؟ من اصلا در خود این شک دارم، به نظر من این اصلا معلوم نیست. اگر جایزه به عنوان ثانویه، نه به عنوان اولی، ابتداعا که ما نمیتونیم به اونا کمک کنیم. امام یه مسئله ای دارن بعد از این مسئله که البته ظاهرا فقهای دیگه کمتر به این مسئله پرداختن، و اون اینه، آخرین فرعی که اشاره کردن، لیس للکفار ذمیان کانوا اولا تبلیغ مذاهبهم الفاسده فی بلاد المسلمین. چون میفهمد کفار حق ندارن تو سرزمین های مسلمان ها بیان تبلیغ کنن عقایدشون رو، کتبشون رو ترویج کنن، دعوت کنن مسلمان ها رو، ابناء مسلمین رو. اگر این کار کردن یجب تعذیرهم و علا اولیاء الدول الاسلامیه ان یمنعهم عن ذلک به ایت وسیلت مناسبه. خب حالا این مسئله رو به عنوان ترویج در بلاد مسلمینشون فرموده، ولی من میخوام این نکته عرض کنم که وقتی ما کمک میکنیم به قسیس و راهب، در واقع نوعی کمک به ترویج مسیحیت و یهودیته. مگر عرض کردم عناوین ثانوی اون بحث دیگه است، فی حد نفسه قسیس و راهب فرق داره با آدم معمولی. مثل این میمونه که کمک کنی به کلیساشون، مثل این میمونه که کمک کنی به تولید انجیل، فرقی نمیکنه. برای همین من به نظرم این فرقی که فقها فرمودن، لااقل به این شکلی که فرمودن که لو اوسا یا اوسیل راه و القسیس و غیره ما جازه کما تجوز و صدقت و علیهم و الهبه و غیرهما بلا خلاف و لا اشکال للعموم، این به نظر من درست نیست. یعنی به شکل عام ما نمیتونیم بگیم که هبه صدقه جایزه، چون مثلا میگن ادله هبه و صدقه عامه، شامل کافر و مسلمون میشه. نه خیر آقا، اگر کافر شاملش بشه، کافری که کمک به او، کمک به ترویج دین اوست رو نمیگیره. بله نمیگم کفار رو اصلا نمیگیره، بله شما میتونی به یه کافری که کمک کردن به اون کمک به مسیحیت نیست کمک کنی، ولی وقتی کمک به او کمک به مسیحیته، کمک به یهودیته، جایز نیست. بنابراین من میخوام این عرض کنم، ضابطش اینه، هر عملی که از نظر ما جایز نیست و این آقای ذمی وصیت کرده یا وقف کرده اون عمل رو برای اون عمل و اون عمل رو ارجاع دادن به حاکم ما، حاکم ما حق نداره اون وصیت رو امضا کنه، ولو این که اگه خودشون انجام میدادن ما متعرضش نمی شدیم. می رفتن تو سرزمین خودشون کنیسه می ساختن، می رفتن تو اونجا به مثلا به سیس و رهبان کمک می کردن، یا می رفتن اونجا انجیل و تورات چاپ می کردن. اما حالا که به ما ارجاع دادن ما حق نداریم، چون وصیت در یا وقت در مواردی که حرامه جایز نیست و اینا از نظر ما حرامه، ولی از نظر اونا جایز باشه. یک جمله هم شاید صاحب جواهر داره، و الزامهم به ما الزمو به انفسهم فی غیر ذلک، چون میفهمد قاعده الزام اینجا نمیاد، قاعده الزام ربطی به اینجا نداره، قاعده الزام اصلا موردش بحث دیگری است، اونجایی است که در واقع الزام اونها به نفع ما باشه، و الا اگر الزام اونها ترویج دین اونها باشه، اون که اصلا قاعده الزام اونجا نیست، مورد قاعده الزام اونجا نیست. بنابراین این فرمایش که امام فرمودن به همون شکلی که امام فرمودن، امام دیگه بعضی از این فروعات اصلا نفرمودن، به نظرم امام چون نمیخواسته با فقها مخالفت کنه، چون مطرح نکرده امام، ولی ظاهرا ایشون هم قبول نداشته، برای همین امام اونیه که جایز نمیدونسته گفته، اما اونی که جایز گفتن فقها اصلا اشاره نکرده. یکی این که طرف وقف بکنه برای کنیسه و بیعه ای که بخوان توش مردم اقامت کنن، اصلا امام مطرح نکرده، چون واقعا اصلا کنیسه و بیعه دینی ما نداریم. دوم برای قسیس و رهبان، این هم اصلا امام مطرح نکرده. به نظرم همینی که امام فرمودن درسته. اون مسئله چهارم که دیگه آخرین مسئله هست اصلا بحث نداره، معلومه که ما حق نداریم اجازه بدیم به کفار که بیان عقایدشون رو در سرزمین‌های اسلامی ترویج کنن، این معلومه، این دیگه بحث لازم نداره، یه چیزی نیستش که ما بخوایم بحثش بکنیم، واضحه، مسلمه. بله حالا این هم نیست که طرفدار کفاره. در حال دیگه لپتاپ کفره دیگه به قول من. بله درس بعدی هست. بله ببخشید. بله بالاخره این حالا این جمله آخرم مال حضرت امام، این مسئله چهارم دیگه واضحه، بنابراین ما بحث حقوق اهل سنت رو تموم شده تلقی میکنیم. انشاءالله بعد از تعطیلات کتاب بعدی رو که فکر کنم کتاب القصاص باشه انشاءالله شروع خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.